کز نای جان خیزد اعلام توفان هاست، کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. با پنجمین قسمت از این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق عدالت بود. تحقق عدالت را میتوان یکی از مفاهیم مشترک و آرمان‌های مطلوب انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دانست. مضاف بر آن، این آرمان را میتوان دارای بار معنایی گسترده در فرهنگ اسلامی و شیعی و حتی ایران باستان دانست. به عبارت دیگر، آرمان تحقق عدالت پیشینه‌ای وسیع در تاریخ و اندیشه ایرانیان داشت. در نزد ایرانیان باستان، عدل و داد جایگاه با ارزشی داشته است، چنانکه مردم بر این باور بودند که ایزدی به نام رشنو از این مفهوم والا در میانشان پاسداری می‌کند، زیرا او همچون فرشته‌ای است که چشمان خود را بسته و در دستی شمشیر و در دستی دیگر ترازو دارد و به درستی در میان مردم داوری می کند. فردوسی در شاهنامه به درستی نظر ایرانیان باستان را منعکس کرده و عدالت را قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می داند. این نگرش ایرانیان به عدل و داد بر نظریه عدالت افلاطون هم تاثیرگذار بوده است. مضاف بر این، در عرصه سیاسی هم عدالت جایگاه مهمی در اندیشه ایران باستان داشته است، به نفعی که مورخین یکی از دلایل مهم سقوط ساسانیان و گرایش مردم ایران به اسلام و تشیع را برجستگی جایگاه عدالت در این دین و آیین و بی‌عدالتی گسترده سالهای آخر ساسانیان دانستند. جایگاه رفیع عدالت در اسلام و مکتب تشیع به حدی است که در قرآن کریم خلقت هستی و والاترین هدف جهان و آدمیان و مقصد نهایی تمام ادیان عدالت دانسته شده است. در نگاه قرآن، عدالت ارزش ذاتی دارد و سلامت و امنیت همه امور وابسته به آن است. به همین دلیل خداوند متعال به همه انسان‌ها به ویژه مؤمنان مؤکد دستور می‌دهد عدالت و قسط را برپای دارند. بر اساس این پیشینه فکری و اعتقادی بود که در جریان انقلاب مشروطه تأسیس عدالتخانه به مهمترین خاص مهاجران بست نشسته در حرم حضرت عبدالعظیم تبدیل شد. این مهاجرت زمانی رخ داد که در پی گران شدن قند و شکر در تهران که متأثر از جنگ ایران و روسیه بود، علاءالدوله حاکم تهران جمعی از بازرگانان قند را به دارالحکومه احضار و پس از بازخواست برخی از آنان را فلک کرد. با انتشار این خبر، بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد هم آمدند و سپس به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به راه افتادند. آنها در این بسنشینی از شاه تأسیس عدالت خانه را مطالبه کردند که در نهایت با موافقت شاه مواجه شد. در فرمان شاه به شکل گیری عدالت خانه و نهادهای قضایی مستقل با هدف اجرای احکام شرع و رعایت تساوی حقوق همگان تأکید شده بود. تأسیس عدالت خانه در درخواست معترضین و فرمان شاه متأثر از اندیشه ها و آثار روشنفکران و نیز خطابه های واعظان و عریضه های تجار و سنت بسنشینی های معترضان نیز بود. متأسنان خواستار تشکیل مجلسی بودند که نمایندگان آن را روحانیون، بازاریان و مالکین انتخاب کنند و خود شاه ریاست آن را به عهده داشته باشد. موفقیت علما در التزام حکومت به تأسیس عدالتخانه و نیز عزل علاءالدوله، دولت با اتلاف وقت میکوشید این خواسته معترضین را به فراموشی بسپارد. به همین دلیل به تدریج دایره مطالبات از تأسیس عدالتخانه فراتر رفت و تأسیس مجلس شورای ملی به درخواست اصلی معترضین که این بار به قم مهاجرت کرده بودند تبدیل شد. برقراری عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه در دوران حکومت پهلوی چندان مورد توجه و عنایت نبود، چرا که تحقق این آرمان با اصول و چارچوب‌های مشروطه خواهی آمیخته گردیده بود و دو اجزای جدایی ناپذیر از یکدیگر شده بودند. در دوران سلطنت مطلقه رضا شاه بارقه‌های عدالت خواهی رنگ باخت و در دوران محمد رضا شاه کاملا از بین رفت. آرمان عدالت خواهی با گسترش ظلم و ستم حاکمان از یک طرف و گسترش فساد اقتصادی ناشی از وفور درآمدهای نفتی در دوره پهلوی دوم به آرزوی دست نیافتنی ملت ایران تبدیل شد. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه با برداشتن پرچم مبارزه با رژیم شاه منادی تحقق عدالت در جامعه شد. در تفکر امام عدالت اجتماعی ویژگی بارز قوانین سیاسی و اجتماعی و همچنین روح حاکم بر فعالیت گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و مهمترین ویژگی جامعه آرمانی بود و بر اساس همین تفکر بود که امام خمینی رحمت الله علیه هدف نهایی حکومت دینی را تحقق عدالت اجتماعی بر اساس معیارهای اسلامی و دینی می‌دانست. امام خمینی برای عدالت ارزش ذاتی و پیشینی قائل بوده و بر این باور بود که تمامی قوانین اعم از قوانین شرعی و قوانین عرفی و موضوعه بشر میبایست مبتنی بر عدالت باشد، چرا که فلسفه وضع و تشریع این قوانین تحقق عدالت است. ایشان در تبیین این موضوع در کتاب البیع خود می نویسد: احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شؤونی از شؤون حکومت می باشند. آنها اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت. ایشان همچنین در جای دیگر می فرمایند: همانا اسلام برای تأسیس حکومت عادلهی قیام کرد که در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت المال و عقص آن از تمامی طبقات بر اساس عدالت باشد و قوانین مربوط به قضا و حقوق بر اساس عدالت باشد. امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بود هدف اصلی رسالت انبیای الهی تحقق همزمان عدالت در حوزه فردی و اجتماعی است. همه زحمت انبیا بر این بود که عدالت اجتماعی درست کنند برای بشر در حوزه اجتماع و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسانها در انفراد. ایشان بر مبنای چنین تفکری یکی از مبانی مهم گفتمان انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی را برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم دانسته و می‌فرماید در جمهوری اسلامی ستم نیست، زورگویی نیست، برای فقرا رفاه خواهد شد و مستمندان به حقوق خیش خواهند رسید. عدالت الهی بر جامعه سایه می‌افکند. صحیفه نور جلد 6 صفحه 525. امام خمینی رحمت الله علیه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را در پرتوی زمامداری حاکمی عادل دانسته و معتقد بود در زمان غیبت امام عادل وظیفه برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بر عهده فقیه عادل است. ایشان در کتاب ولایت فقیه مبانی و مستندات حاکمیت فقیه عادل در دوران غیبت و نیز حیطه اختیارات آن را تبیین نموده است. ایشان ضمن محکوم کردن حکومت مبتنی بر سلطه، ظلم ستیزی و مبارزه برای سرنگونی حکومت جابر را وظیفه هر مسلمانی دانسته و در عمل نیز همین مشی و منش را پیگیری کرده و انقلاب اسلامی را به ثمر رساند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه بدون تحقق حکومت دینی که رهبری آن بر عهده یک فقیه عادل است، امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد، لذا بر پایه این حکومت خود مقدمه است برای دستیابی به عدالت در جامعه ایران. دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم پیوسته کامیاب و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارشون.